بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نکته چهارم این بود که چی باید در ارتباط با هستی شناسی صور ذهنی و وجود ذهنی گفت با توجه به مباحث مختلفی که در معرفت النفس و جاهای دیگه مطرح شده. عرض کردیم که ما در چند مرحله باید این بحث رو پیگیری کنیم. مرحله اول که خب خیلی مبنایی و مهمه، نوع نگاه ما به خود نفس انسانیه. گفتیم رو چند نکته باید تأکید کرد: جسمانیت الحدوثه و تکامل نفس بر اساس حرکت جوهری صورت میگیره. این بحث که گفته شد نسبت نفس رو با اون عقلی که واهب هستش هم قشنگ توضیح میده به چه شکله. خب ما اینجا باید خیلی توجه داشته باشیم، یعنی بسیاری از بحثایی که گفته میشه تو همین نظم معنا میشه. مثلا بحث واهب و صور، اینجا مثلا واهب و صور رو آدم بعدن گمان میکنه مثلا اینکه یه چیزی اینجا هستش، از اونجا مثلا یه صورتی مثلا فرد میشه. یا توجه کردید آدم گاز رو اینجوری فکر میکنه، مثلا اونجا واهب و صوره، کنه اینجا مثلا آدم اینجا وایستاده، فرض کنید که از طرف عالم بالا، حالا ولو مکانی هم حساب نکنیم، کنه یه چیزی الغا میشه اینجوری به این سبکی که همین کلمات رو به کار میبریم، ولی منظور این نیست. بحث تکامل انسانه، بحث اعطای وجودی اونور تو فضای تکامل جوهری باید معنا کرد. توجه که اینا رو باید لحاظ بکنیم که منظور چیه. تو این مرحله اول همه چیزهای دیگری که در اطراف و جوانب این بحث گفته میشه باید معنا بشه. در مرحله دوم عرض کردیم که بر اثر انواع اعدادهای درونی و بیرونی، نفسی که نفس انسان که در بدن کاملا جسمانیه، قابلیت افاضه یک صورت جوهری رو پیدا میکنه به نحو اتصالی و از به شکل حرکت. قابلیت افاضه یک صورت جوهری رو پیدا میکنه که تمام اونچه که قبلا داشته، درست شخصشون میره ولی شخص دیگری که هم نوع اوناست میاد و فروعات این صورت جوهری به حساب میاد، یه فرع دیگر هم این صورت جوهری افاضه شده داره و اون چیه؟ آگاهی به شیء محاذی با او، یا آگاهی با اون شیء، با شرایط رو که لازم هستش، که این آگاهی رو تعبیر کردیم به در واقع ادراک مظهری. ادراک مظهری دو تا لایه داره، یکی علم حضوری به اشیا، دومی در واقع تصویر برداری. حالا اگر کلمه مثلا اثرپذیری رو میگید، فقط مراقب باشید مثل آینه و اینها صرفا نشه، یه فعالیتی نفس اینجا انجام میده. منتها این فعالیت بعد که میگم بعد زمانی منظور نیست، یعنی در دل علم حضوری بشه فعالیتی نفس بروز میده، فعالیتی نفس بروز میده. و این فعالیتی که نفس بروز داد و تصویری رو که در درون خودش پس از مشاهده درست کرد، این باقی میمونه. حالا این که میگیم باقی میمونه، این کاملا مراقب باشیم، باقی میمونه در ادامه کار، این بر اساس همون مسئله تکامل مظهری نفس. اصلا حفظ تمام این صور، یادآوری مجدد، بردن تو مقام اندماج یا بروز دادن از مقام اندماج یا همون لحظه که داره حفظ میکنه، تمام اینها بر اساس ادراک مظهریه. تو مراحل قبل، در مرحله قبل نفس انسان فعالیت مظهری داشت، ولی تو این مرحله نفس انسان فعالیت مظهری داره، یعنی چیزی رو نمیبینه که نمیبیند تا بسازد، ندیده داره هی او رو میسازه. منتها این هی ساختنش، این بر اساس افاضه های پشت سر هم از عالم بالاست، یعنی مرتب داره جوهرهایی که قابلی جوهرهایی رو که این جوهرها تمام اون چرا که مراتب قبلی داشتن به عنوان فروعات خودش داره، باید از این حیث حساب کرد. یکی از اونها چیه؟ ادراکی که نسبت به این شی داشته. این ادراکی که نسبت به این شی داشته در مراحل بعدی به عنوان فروعات این جوهره. اساساً فعالیت و فاعلیت نفس در مجموع فعالیت هایی که در دل خودش داره تو بستر حرکت جوهری و اتصال با عالم بالا باید معنا بشه. نفس مستقلاً استقلال نداره، استقلال وجود نداره. در واقع ملکوت نفس در دست عالم بالاست. یعنی فاعلیتی که داره به این معنا، یعنی مرحله ای پیدا میکنه که مراحل دیگر زیر مجموعه او هستش. فعالیت نفس بدین معنا هستش. فعالیت نفس چون فعال مسخره در ذیل ملکوت داره عمل میکنه. بنابراین نفس انسانی نسبت به صور محسوسات در ابتدای امر فعالیت مظهری داره، در ادامه فعالیت مظهری پیدا میکنه. عرض کردم این توضیحاتی که ما دادیم در مقایسه با مبانی صدرا متعلین و با توجه به قبول مبانی صدرا که ایشون قائل علم حضوری مستقیم به محسوسات حاصل نمیشه، این چه خواهد شد؟ صدرا میگه اساسا ما مرحله مظهری اینجا نداریم، همش مظهریه. یعنی این اعدادها صورت میگیره از درون و بیرون. نفس انسان قابلیت افاضه یک جوهری رو پیدا میکنه، قابلیت افاضه یک جوهر رو پیدا میکنه که این جوهر چجوریه؟ علاوه بر اینکه شئون قبلی رو داره، یه شأنش هم ادراک نسبت به این صور هستش. ببینید تو این فضا هستش که ما میتوانیم بگونه برخی از اشکالات و شبهاتی رو که در ارتباط با دیدگاه صدر را داده میشه را حل و فصل کنیم. یعنی مثلا در بد و امر انسان اشکال میکنه که نفسی که این چیزا رو نداره چجوری میتونه مظهرش باشه. ببینید مظهریت نفس نسبت به برخی از امور این تحت تدبیر ملکوت عالم صورت میگیره. بر اساس اعدادها و قابلیتها میشه از صوری اعطا بشه که یکی از فروعات او آگاهی به این، یعنی داشتن چنین صورتهایی باشه. مسئله به این شکله. ولی زیرا بحث عمق پیدا میکنه که اینجا مثلا چه بحثهایی رو باید پیاده کرد و چه حرفهایی میشود زد. در صورت نفس انسان در ابتدای امر راجع به صور حسی حالت مظهر داره و بعد مظهره. تمام خوابهایی که انسان میبینه، تمام که میگم یعنی بسیاری از خوابهایی که میبینه و به انواع یاداوریهایی که انسان، انواع یاداوریها همش تو همین بخش مظهری نفس صورت میگیره، تو بخش مظهری نفسه و انسان صاحب ایجاد مظهری و فعالیت مظهری میشه. نفس انسان اینجوریه. بعد وارد چند تذکر شدیم. تذکر اول این بود که وقتی این اولین صورتهایی رو که یعنی اولین علم حضوری به اشیا که اشیا حسیه و شکلگیری صور حسیه در نفس، وقتی ما با اولین اینا که روبرو هستیم، اینجوری نیست که فقط صورتهای خشک و خالی باشه، همراه با معانی جزئیه فراوان. این معانی جزئیه رو خیلی گسترده بگیریم. عرض کردم معقولات ثانیه مثلا هستی شناختی، ارزش شناختی، زیبایی شناختی، بحثای فراوان رو که اینجا به عنوان معانی می شود گفت، به صورت جزئی در دل خود این صورت ها هست. حتی قواعد، تمام قواعد هستی شناختی هم همینجا به نحو جزئی شده وجود داره. مثلا اینکه شی رو از خودش نمیشه سلب کرد، اجتماعی نقیزه نمیشه، هم به نحو جزئی است. لذا عرض کردیم حیواناتی، انسانهایی که به مرحله تجارد عقلی نرسیدن یا خود حیوانات هم این معانی رو در پناه این صور درک میکنن. حیوانات هم اجتماعی نقیزه این رو نمیتونن قبول داشته باشن، یا بقیه مثلا اولیات، اینها همین اینجوری، ولی به شکل قاعده نیستا. یعنی به شکل قاعده درک نمیکنن که اجتماع نقیزه این محالان، یا مثلا سلب و شیء النفس محالان، اینجوری نمیتونه بگه. نمیتونه این چیز الان گزش نمیتونه مثلا که نباشه، همین چیز رو نمیشه بعد همین شی در اینی که این شیء از خودش رو از خودش سلب بکنیم، اینا امکان نداره. نه به نحو قواعد کلی ها، بلکه به نحو معانی جزئیه در دل خود شی درک میکنه. این نکته باعث شده بود که عرض کردیم ادراک یا فعالیت مظهری و مظهری نفس که در قسمت قبل توضیح داده شد، نه فقط نسبت به صوره، بلکه نسبت به معانی جزئی هم هست، معانی جزئی لایه به لایه تو در توی در ارتباط با اینم هست. می شود بحث کرد که آیا در اینجا مثلا انسان به لحاظ ادراکی که این شی رو داره همه معانی جزئی موجود به نحو تکوینی در این صورت رو هم درک میکنه، ولو برای تفصیل دادن اینها نیاز به مطالعات بسیار زیاد داشته باشه، یا نه برخی از معانی مثلا بچه ممکنه خیلی از معانی موجود در همین شی رو نتونه دریابه، برخیش در میابه، هر چی تکامل بیشتر پیدا میکنه همین معانی جزئی در اینجا رو لایه به لایه هی عمیق‌تر میشه میتونه درک بکنه، یا بگیم نه از اول همه رو درک کرده گرچه مقام افراز نداره، یعنی نمیتونه اینا رو از هم جدا بکنه، تجزیه تحلیل نمیتونه بکنه، ولی واقعا این بچه در همون وهله اول تمام این 10 تا لایه معنا رو درک کرده، مثلا حتی اون مفاهیم ارزش شناختی و امثال اینا اینجا هم هست، بعضی زیبایی شناختی اینا هم هر چی بگیم اینجا وجود داره و چون وجود داره این در ادراک مظهریش همه رو درک کرده، فقط قدرت تحلیل و افراز و جدا کردن اینا، یعنی چه بسا خود اینا یه نسبتای با هم دیگه داشته، یکی ظاهرتره یکی پنهانتره یکی رویتره یکی زیرینتره، همین معانی جزئیه. و مثلا باید بگیم که در همون وهله اول همه درک میشه، ولی چون اینا به نوع نفس الامری تو در تو هستن، خب یه مقدار ذهن قوی تر میخواد، یعنی تو مراحل بعدی ادراک هستش که این شخص میتواند مثلا به چون قدرتی برسه و اینا رو از هم دیگه تفکیک بکنه و دریابه. پس بنابراین ادراک مظهری و مظهری در ارتباط با معانی جزئی همینجا صورت میگیره. توجه داشته باشیم ما تمام معقولهای ثانیه فلسفی با همه انهاش رو همینجا معنا کردیم، همینجا در دل همین بحث همه اینها رو انسان به نوع مظهری و مظهری همین توضیح دادیم درک میکنه. این تذکر اول. و اما تذکر دوم که عرض نکرده بودیم الان میخوام عرض بکنیم اینه. خب تذکر دوم این استش که این ادراک خودیت خود، بحث من میخوام منعطف بکنم در این تذکر دوم، در ادراک من، یعنی علم ذات به ذات. خب میدونید که تا قبل از شکلگیری مرحله تجردی، یعنی وقتی نفس در مرحله جسمانیت صرف هست، هنوز چیز مجردی شکل نگرفته تا به خود عالم باشه. یعنی علم ذات به ذات، علم حضوری به نفس، تا قبل از شکلگیری این مرحله تجردی که تازه توضیح دادیم قطعا وجود نداره. حالا سوال ما اینه، دقیقا سوال ما اینه، آیا با اولین ادراک حسی که طبیعتا هم صورتهایی داریم و هم معانی داریم، آیا با شکلگیری اولین ادراک حسی، خوب دقت کنید، و شکلگیری جوهری که یک عرضش کیف نفسانی علمی تجردیه و طبیعتا خود اون جوهرم باید بهره ای از تجرد داشته باشه، اینا رو دقت کرد چی شد، با اولین ادراک حسی که برخی از صورتها و معانی رو درک کرده و شکل گیری، یعنی از عالم بالا افاضه میشه یک صورت جوهری که یک رگش چیه، علم کیف نفسانی تجردیه و طبیعتا یه بهره ای هم اون ذات صورت جوهری هم از تجرد باید داشته باشه، آیا تو این مرحله هستش که ادراک من محقق میشه؟ بله؟ نه حضوری، هم حضوری داریم میگیم، نه الان حضوری نه، اصلا حضوری کار نداریم. توجه کرد همین اولین ادراک حسی که اتفاق افتاد، چون اولین ادراک حسی که رخ میده یک امر مجرد اینجا محقق شده، طبیعتا اون جوهری که این امر مجرد وابسته به واسه، اون جوهر هم با تو مغزش یه بهره از تجرد داشته باشه، وقتی بهره از تجرد داره اینجا آگاهی من به من اتفاق میفته، یعنی اینجا از خودش اطلاع پیدا میکنه. آیا اینجوری روند شکلگیری علم به من، یا اینکه نه می تواند به نحو کاملا مستقل هم شکل بگیره؟ کاملا مستقل یعنی چی؟ یعنی اصلا نه در ذیل فرایند شکل گیری یک ادراک حسی، مستقل از مطلق ادراکات دیگر ادراک من هم شکل بگیره. این توجه بکنید منظورم از ادراک حسی ضرورتا ادراک حسی مثلا بیرون نیست، چه بسا مثلا دردی در درون، توجه کردید؟ یک تحولی در درون، یه چیزی باشه، یه حسی اتفاق بیفته و بعد بگیم ذیل اتفاق افتادن اون حس یک جوهر تجردی شکل میره، اینجاست که ادراک من اتفاق میفته. یعنی یک حقیقت مجردی، یک جوهر مجردی که میتونه بگه من. توجه کردید؟ آیا بدین سبک یا ما میتوانیم بگیم که جدای از همه این ادراکات، جدای از همه اینها میتواند ادراک من صورت بگیره؟ کجا این بحث به درد میخوره؟ در مثالی که ابن سینا زد به عنوان هوای تلق یا تلق، درسته. خب در هوای تلق که ایشون مثال زده، که در ما اول بحث نمت نفس اشارات هستش، برای اینکه ایشون اصل نفس و تجردش اینش اثبات بکنه، میگه شما خیلی اون چیز جالبیه، من شروع میکردم که این یک تجربه فرضی، اینه یه خودمون در چنین شرایط فرض کنیم چی رو تجربه میکنیم. شما اگر فرض کنید که دفعتا خلق بشه یک موجودی، شما دفعتا خلق بشید، دفعتا، یعنی هیچ سابقه ای نیست، هیچ چیز نداشته باشید، ثانیاً رو زمین نباشید، توجه کردید؟ همینجوری معلق روی فضا باشید، هوا هم هیچ تغییر نکنه اصلا، یعنی جابجایی هوا اصلا نداشته باشید، اعضا و جوارحتون هم همه چی باشه از هم باز باشه، یعنی دست به بدن نخوره، توجه کردید؟ چشمتون هم بسته باشه، حالا یا صدایی اصلا وجود نداشته باشه یا گوشتون بسته باشه، حالا فرض کنید که صدایی هم اصلا نباشه، صدایی اصلا وجود نداره، نوری اصلا وجود نداره، یا نور اگر از چشمتون بسته است به نحوی که نتونید که احساسی داشته باشید، پاهاتون از هم دیگه بازه، حتی انگشتان دست هم از هم دیگه باز باشه، دست هم از بدن باز باشه، یه دفعه در این فضا خلق بشید شما. در این فضا یه دفعه خلق بشید. خب هیچ، نه رو زمین هم که اون دیگه شما فرش داریم، رو خلق باشید در ایدرو چنین فضایی. اگر در حالا اگه چیم باشه میفتی رو زمین، حالا اگه در چنین فضایی خلق بشه انسان، ابن سینا میگه هیچ ادراکی نداره، یعنی به اعضا و ایشون میخواد مغایرت نفس و بدن رو توضیح بده، ادراک نسبت به هیچ عضوی اصلا وجود نداره، ولی شما خودتون رو درک میکنید. من سوالم اینجاست، توجه کردید؟ بله؟ این حرفا توش فرمایششون نیستش، توجه کردید؟ ما میخوایم بگیم آیا چنین فرض، حالا یه فرضی اگه میخواد بکنید اشکال نداره، ولی آیا اصلا چنین فرضی به لحاظ ظرف حقیقت فلسفی، این ظرف، یعنی میخوام نگید که خب ما چجوری، بله اصلا نمیشه رو هوا برد، حالا ممکنه دستگاهی درست بشه که یه بچه که متولد میشه، توجه کردید، در یه شرایط خاصی، در یه شرایط آزمایشگاهی برش کاملا این رو هوا قشنگ تو فضا وایسته، اعضاش هم کاملا باز باشه، و فرض کنید که اصلا نگید که خب تو شکم مادر بود این ادراکات رو مثلا داشت، نه اصلا نطفه، تشکیل نطفه الان که الحمدلله این امکانات وجود داره، از اون لقا و تشکیل از نطفه و از لقا و از شکلگیری جنین و همه اینا تو یک شرایط کاملا آزمایشگاهی همینجور رشد بکنه بیاد بالا، توجه کردید؟ و دستش هم قشنگ همه اعضای اینا به این سبک باشه، هیچ هم تغییری هیچی وجود نداشته باشه، آیا به لحاظ فلسفی اصلا ادراک من براش میشه اصلا؟ بله بله، یعنی همینجوری، آره، یعنی نتونه ضربان قلبش رو حس کنه، ها گفتم یه درد درونی هم نباشه. خب من همین رو میخوام بگم یعنی این بحثایی که ما به جسمانیت الحدوث که گفتیم بر اساس تکامل جوهری که شکل میگیره، تا اولین ادراکاتی که علل قاعده باید اتفاق بیفته ادراک حسی، حسی منظورم حس ظاهر نیست، حتی حس باطن، حس باطن نه یعنی خیال، اینا منظورم نیستا، یعنی دردی، یه حرکت مثلا فرض کنید خونی یا مثلا حرکات ضربان قلبی، یه چیزی، توجه کردید؟ طبیعتا اولین مرحله تکامل بعد از جسمانیت باید همین باشه، ادراک حسی باید باشه، ادراک حسی باید باشه. میشود تصور کرد که ادراک حسی اصلا رخ نده ولی جوهر تجردی محقق بشه، توجه کنید؟ یعنی اصلا چنین موجودی قابلیته، من نمیخوام بیان ابن سینا خرابش کنم، اون کار به اون ندارم اصلا، توجه کردید؟ میتونیم بگی همیالان که من با این شرایط دارم، بیایم چنین فرضی بکنیم، من رو درک میکنم، ولو ذهن این شخص رو از تمام صورت ها پاک کنید مثلا، من کار به اینا ندارم الان، میخوام بگم به لحاظ نظریه معرفت و نفس صدر المتعلهین که جسمانیت الحدوثه. شیخ ابن سینا این سوال براش مطرح نیست. چرا؟ چون ایشون اصلا جوهر نفس چی میدونه؟ از عالم بالا میدونه و عقل میدونه و اینا، جسم الحدوث قائل نیستش که. حادث هست ولی روحانیت الحدوثه نه جسمانیت الحدوث. ولی صدر المتعلهین که جسمانیت الحدوث قائله، آیا اصلا ما چون این چیزی میتونیم داشته باشیم که ادراک من مستقل از ادراک های حسی رخ بده؟ ظاهرا علی القاعده این معنا امکان پذیر نباشه، چون اولین ادراک من با اولین ادراک حسی اتفاق میفته. یعنی به محض اینکه ادراک حسی اتفاق افتاد، حالا چه نظر صدر المتعلمین بگید که انشاء نفس است اون بالا، چه همین بگیم که ادراک مظهری داره، یعنی ادراک حضوری داره به نسبت به شی محسوس، اولین ادراک حسی شکلگیری یک جوهر تجردیه که به خود آگاهه. این آگاهی خیلی آگاهی ضعیفی ها، یعنی چون جوهره منیت خودش رو درک میکنه، موجود فی نفسه لنفسه برای خود چون هستش طبیعتا خودش رو درک میکنه، ولی در حد خودش ها، یعنی خیلی متکامل نیستش که بگید مثلا میتونه آگاهی تفصیلی اینها پیدا بکنه، خیلی، ولی اون اصل منیت خودش و انا رو میتونه درک بکنه. ظاهرا ما باید یه چنین توضیحی در این ارتباط مطرح، یعنی تا ادراک مظهری، اولین ادراک مظهری نسبت به موجود حسی صورت نگیره، ادراک من و انا محقق نخواهد شد. یعنی اصلا جوهر نفس اصلا محقق نمیشه، اصلا نفس جوهری اونجا محقق نمیشه. شکلگیری نفس جوهری به واسطه یه، نه اینکه موازه باشید، نه اینکه بگیم ادراک حسی علت شکلگیری جوهره، نه نه، اونا اعداد میکنه که از عالم بالا یک جوهری که یک پرشی ادراک حسیه. ما به نحو کشف انی میگیم اگر هیچ ادراک حسی نداشته باشه قطعا این مغز جوهری که مجرد باشم نداری، نظر عالم بالا افاضه نمیشه. منظور اینه، توجه داشته باشه. خب این هم در واقع تذکر دوم. اما تذکر سوم، نه نه میشه اثبات کرد، چون شما گفتید جسمانیت الحدوثه و با توجه به اینکه ما مراتب هستی رو میدونیم که اولین مرحله تجردی بعد از ماده ادراک حسیه، بعد مثلا خیالیه، بعدش عقلیه، بعد میره بالاتر، درسته؟ پس تا وقتی از جسمانیت که بالا میرید، از جسمانیت که بالا میرید اولینش این حسیه. شما میتونید حسی نباشه ولی یک جوهر تجردی خلق بشه بر اساس تکاملی که از جسم داره شروع میشه میره بالا و طفره هم محاله. اینا هم با توجه داشته باشیم در این سطح میخوام عرض کنم. بله؟ نه نه نه، اون کار به اون ندارم، چون میشه اون تصویر دیگه بشه. میخوام بگم آیا بر اساس در واقع نفس شناسی صدر و متعلیین این فرضی که ایشون پیاده کرده میشه این فرض رو تصور داشت در بدن هم بدون برخی از مثلا تکمیل ها و متمم ها و اینها؟ بیان ابن سینا رو به نظرم میرسه که ما میتونیم برای خودمون الان تو این فضا فرض کنیم، توجه کردید؟ یا مثلا فرض کنیم جوهر عقلی باشه ولی اینو نباشه، ادراک من داره. بهترش اینه که بگیم برای خودمون میتونیم فرض کنیم، ولی با برخی از بیانات ابن سینا مخالفت داره، چون میگه دفعا خلق بشه، توجه کردی؟ اون بیان میکنه. خب اون تو بستر فضایی که خودش بوده معنا داشته، چون جوهر اصلا جسمانیت نفس رو جسمانیت حدوث نمیدونستن، روحانیت الحدوث میدونستن، لذا چون این فرضی براش قابل تر بوده. حرکت نباتی خودش رو ادامه میده، یا نباتی هستش که به یک حد متوقف میشه، مثلا چند سالی نباتیتش باقی میمونه و بعد از بین میره. مثلا توجه کردید القاعده اگر تو آزمایشگاه بود همین اتفاق بیفته، اگر تو آزمایشگاه این میشه چیزش کرد، در واقع ارزیابی تجربیش هم کرد، در آزمایشگاه چنین چیزی محقق بشه، اگر محقق بشه که حتی چیز قلبش هم متوجه نشه، هیچی محقق نشه، ظاهرا تا آخر این نبات خواهد بود، نبات خواهد بود و هیچ وقت به مرز حیوانیت و انسانیت هم نمیرسه. بله؟ نه من نمیگم بعد از تولد، لذا تو گفتم تو آزمایشگاه از تشکیل نطفه تا آخر، تو توجه کردید؟ ولی اگر راجع به نفس انسان باشه، صدر را میگه بعد از دنیا اومدن تازه ادراک حسیش و خیالیش شروع میشه، برای صدرا، میدونید که این صدرا تو مباحث نفسش میگه تاش در شکم مادر هستش، هیچ ادراک حسی نداره، نباته، حیوان بالقوه است و نبات بالفعل. به محض اینکه به دنیا اومد ادراک های حسی شروع میشه. ما ممکنه همونجا هم توضیح دادم که در تکمیل نهایی که ممکن ما بگیم نه صدرا اینجوری نیستش، بلکه در شکم مادر هستش هم ادراک های حسی داره. وقتی ادراک حسی درست شده باید بگیم که مثلا جوهر نفسش در واقع محقق شده و ادراک منش اتفاق افتاد جلوتر از اینی هستش که شما صدر و متعلین دارید میگید، یه مقدار جلوتر هست. این هم تذکر دوم. و اما تذکر سوم، در تذکر سوم اینو میخوام بگیم که در مقام مظهری، نگفتیم که یک مقام مظهری داره و یک مقام مظهری، که مقام مظهری بعد از اینی که ادراک مظهری داشت به حالت مظهری میرسه، کمال مظهری پیدا میکنه، فعالیت مظهری داره. بعد از اینکه سرمایه های جمع شد، این سرمایه جمع شد رو فلسفیاً نگاه کنیم ها، یعنی نگاه صدرالمتعلین رو اعمال کنیم، نه اینکه فکر کنیم مثل یک منبعی هستش که اینو توش میریزه، نه، از اون ور میاد، تمام بر اساس حرکت جوهری و تکامل جوهری صورت میگیره. یعنی این که میگیم این سرمایش داره اضافه میشه، یعنی این اعدادها، انواع اعدادها، حالا اینجا اعدادها میدونید که بیشتر میشه چون یه سری ادراکای حسی به دست آورد، یه مجموعه وسیعتری اعداد میکنه که یک مرحله کاملتری رو از بالا بگیره. توجه کردید؟ حالا بعد از اینکه یک سرمایه هایی به لحاظ ادراک مظهری جمع‌آوری شد، بله، بعد از اینکه در مقام مظهری سرمایه های صوری و معنوی، این چون که ما تو مرحله اول گفتیم هم صورت است هم معنا است، منتها معانی جزئیه، چون سرمایه های صوری و معنوی جمع آوری شد، در کجا؟ این مهمه، در امر واحد بسیط. همیشه اون جوهری که افاضه میشه یک امر واحد بسیط ها، این توجه داشته باشیم. حالا ما تو تکمیله نهایی در بحث ادله تجرد نفس باید این مسئله رو پیگیری بکنیم، اینکه واقعا این اتحادها، این توحدها، این بر چه اساسی؟ اگر بدن صرفا امر مادی باشه، این حکم کردنها، اتحاد برقرار کردنها، فهم جمعی اشیا، اینا اصلا میسور نخواهد بود. یعنی اگر واقعا مادی صرف باشه، خب همش تیک 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 هستش، یعنی هیچ وقت شما شیء واحد را به ماهو واحد نمیتونید درک بکنید. این که ما شیء واحد به ما و واحد رو میتونیم درک بکنیم، خبر از این میدهد که مغز و لب نفس حقیقت واحده، اون حقیقت واحده که میتونه واحد به ما و واحد رو درک بکنه، و الا حتی ما دو تا ذره در کنار هم رو نمیتونیم ارتباط اینها رو درک بکنیم و بفهمیم. حالا تو بحث تجرد نفس باید این بحث پیش بیاد، یعنی ما قطعا تو این مسیر یک امر واحد باید داشته باشیم. حالا با توجه به اینکه اون امر واحد بسیط مخزن که میگم تعبیر و تسامحی، مخزن نهایی همه این سرمایه هایی هستش که در اونجا ریخته شد، تو اینجا اون نفس انسانی، اون امر واحد بسیط درش انواع قابلیت های فاعلی خلاقانه شکل میگیره. یعنی از این به بعد میتونه چیکار بکنه؟ مظهر دو گروه از صورتها و معانی باشه، یک سری مظهر صور و معانی باشه که به نوع ادراک مظهری قبلا اونا رو دریافت کرده، ولی به لحاظ این که اون مغز نهایی امر بسیطه و همه این سرمایه ها به نوع اندماجی تحت سیطره امر احدی در اونجا جمع شده، اون مغز نفس افزون بر ادراک مظهری نسبت به اون چیزایی رو که ادراک مظهری داشته، میتونه ادراک مظهری داشته باشه نسبت به چیزایی رو که وضعیت مرکبش را ادراک مظهری نداشته، یعنی وضعیت های مرکبش رو قبلا مظهر نشده. مثلا حالا قدرت پیدا میکنه که صورت های مختلف رو به همدیگه چیکار بکنه؟ بدوزه، اینا رو از هم دیگه تجزیه بکنه. اصلا قدرت تجزیه و تحلیل و ترکیب کجا به دست میاد؟ در مرحله مظهری، بعد از اینکه ادراک مظهری داشت. تمام خیال پردازی های انسان، تمام خلاقیت های انسان تو از همینجا شعبه میدونه. یعنی تو مرحله فعالیت مظهری نفس است. این فعالیت مظهری فقط دو گونه است. یک سری مظهری است به معنی یادآوری، یعنی به یاد میاره اون چیزی که قبلا مظهر شد و به نحو حضوری دریافت کرد. یک سری چیزها چی هستش؟ مظهره. مظهره به چه معنا؟ مظهره یعنی قبلا مظهر این مجموعه ها اصلا نبوده، ولی حالا به لحاظ سرمایه هایی که درش جمع شده میتواند مظهر اونها بشه. بله، این بحث مطرح شده، آیا میتواند چیزی رو بسازه که اصلا هیچ گونه سابقه مظهری نداشته؟ ظاهرا نمیشه، ظاهرا امکان پذیر نیست. یعنی قطعا تمام مرکب هایی که میسازه اجزاش رو باید قبلا ادراک مظهری میداشته، سرمایه‌اش رو به دست آورده. بله، حالا مثلا 1 متر بوده میتونه بکنه 2 مترش، کمترش بکنه، بیشترش بکنه، و بعد مثلا 1 سر داشته 2 سرش بکنه، نمیدونم همون سرش هم حذف بکنه، یا هر کار دیگه که تو مقام تخیل خلاقانه خودش میخواد انجام بده. اینجا نگاه کنید، همش بر اساس تکامل جوهر نفس میسور میشه اینها براش. یعنی اگر میگیم نفس قدرت پیدا میکنه اینا رو بسازه، این معناش چیه؟ یعنی دم به دم داره بر اساس حرکت جوهری از عالم بالا جوهری افاضه میشود که یکی از فروعاتش شکل مثلا داشتن چنین شکلیه، ولی تدریجی و بر اساس حرکت ها و بر اساس حرکت این معنا دائما در واقع شکل میگیره. پس بنابراین در مقام مظهری به دلیل جمع سرمایه های سوری و معنوی در امر واحد بسیط، انواع قابلیت های فاعلی چرا میگم قابلیت فاعلی؟ این توجه داشته باشید، یعنی الان میتونه خلق بکنه، البته باز به همون مکانیزم تکامل جوهری ها، اون فضا رو توجه داشته باشیم، انواع قابلیت های فاعلی خلاقانه شکل میگیره و لذا تو خواب یا در مقام تخیل، انواع تخیلاتی که انسان انجام میده، اظهارهای گونگونی میتونه داشته باشه نسبت به اظهارهای گونگونی میتونه داشته باشه که نسبت به مرکب اینها ادراک مظهری قبلا نداشته. و خب در واقع توجه به این بحث یک باب بسیار وسیع رو باز میکنه و بحث عالم اعتبارات، جهان اعتبارات، که حالا اینجا بحثی نمی کنیم، ولی در یکی از مباحثاتمون 3-4 جلسه راجع به این عالم اعتبار و جهان اعتبارات بحث کردیم. جهان اعتبارات و عالم اعتبارات زیر پر همین مرحله شکل میگیره، البته نه فقط تو این ادراک مظهری، اینجا حالا هم ادراک مظهری مقامات بالاتر هم داریم هم هست، یعنی مجموعاً تو مقام مظهری نفس است که بحث جهان اعتبارات و عالم اعتبارات یکی از تبعاتش هستش. و همینجاست که انواع مغالطات، خطاها، خلطها همینجا پیش میاد. من الان دقیقا مثلا صحبتهای برخی از بزرگان اهل معرفت رو که میگن خطا تو مقام فکر پیش میاد، خب اونجا با جستجو بشه، ولی فکر میکنم مقام فکری که خطا پیش میاد همینجاست، یعنی تو مقام مظهری که میخواد یه چیزی رو یادآوری کنه، ولی همینجا قدرت انواع خلاقیت ها رو هم داره. فکر میکنم مقام فکر که بعضی از بزرگان اهل معرفت مطرح میکنن همینجا داره اتفاق میفته، همینجا در عین انواع قابلیت ها و چیزهای خوبی که به بار میاره میتونه انواع مشکلات رو هم پدید بیاره، خطاها، چیزایی رو میسازه فکر میکنه تو خارج، فکر میکنه قبلا ادراک مظهری به اونها داشته در حالی که اصلا ادراک مظهری نداره. و حالا توجه داشته باشید که این چیزایی که میسازه، چون این چیزایی که میسازه همش به لحاظ سنخ وجودی مثل همونایی هست که تو ادراک مظهری یافته و مثل همونایی هست که تو ادراک مظهری نسبت به اون چیزایی که ادراک مظهری داشته، چون به لحاظ وجودی شبیه به اوناست، دقیقا میتونه مثل اونها حالت مرآتیت و مفهومی داشته باشه، جنبه حکایی داشته باشه. این توجه چیزی میخوام بگم، ببینید این تو این مقامی که الان داریم بحث میکنیم، همین جایی که الان بحث کردیم، جنس چیزایی که تولید میشه شبیه هست، خیلی شبیه، بلکه اینه جنس اون اموری هستش که انسان تو ادراک مظهری پیدا میکنه یا تو ادراک مظهری که پیشتر ادراک مظهری داشته، جنس اینها کاملا یک چیزه. لذا خیلی اینجا نوسان میتونه ایجاد، یعنی در جا انسان میتونه اینا رو حالت حکایی بهش بده، یعنی کاملا فکر کنه که اینا داره حکایت میکنه، حکایت میکنه و فکر کنه چیزایی که تو خارج مثلا هست. حالا نگاه کنید مثلا بیماری های مالیخولیا و اینا رو هم توجه بکنید که این شدتگیری همین معناست، توجه، یعنی تو ادراک مظهری که بر اساس ادراک های مظهری که قبلا پیدا کرد، سرمایه که پیدا کرد و این چیزهایی رو که اینجا داره خودش میسازه، یه وقتی خودش متوجه است، میدونه اعتبارات، میتونه اینا خیالات، اینا یعنی اینا دیگه نمیگه حکایتگری داره، خود اینا رو داره بررسی ها. ولی گاهی از اوقات بیماری دچارش میشه مثل مالیخولیا و کاملا حالت حکایتگری بهش دست میده و حتی برخی از تمثل ها هم بدین سبک قابل تبیین و توضیح هستش. برخی از تمثل ها که واقعا خارج از واقعیت نظر، این تو عالم مثال منفصل نیست. یه وقتی تو عالم مثال منفصل، حتی راجع به مالیکولی هم چه بسا مثلا آدم بگه والله عالم مثال منفصل مثلا داره میشه، نمیدونیم. ولی علی الظاهر نباید این رو گفت، یعنی تو خودش داره این مسئله صورت میگیره. باید برای اینها حساب مصداق در واقع باز میکرد، ولی حساب مفهوم براش باز کرد، یعنی حکایتگریش رو جلوه داده و میخواد مثال بده که در عالم خارج و واقعا مثلا به این سبک هستش. در هر صورت بعد تو این مرحله هستش که این انواع اتفاقات میتونه پیش بیاد. بس مدد میخوام، این نکته مهمه، انواع مغالطات و خطاها و فکر میکنم اون مقام فکری که انسان دچار اشتباه میشه تو همینجا اتفاق میفته. نه الان کار، گرچه بعضی ها معتقدن که تو علم حضوری خطا نیست، توجه غالبا همینجوری اعتقاد دارن. حالا اونجا رو باید یکم این سر سامان داد که باید در ادراک مظهری هم چی باید بگیم. بله نه همین فرمایش شما دارید، نافی وجود میخوام بگم خیلی یا مخالف این حرفن، ولی چه بسا بشود گفت که نافی خطاها در مرحله قبلی هم نیستش، میشود در اونجاها برد به این بحث رو هم راه داد، به گونه هایی البته با ملاحظات فراوان ها، اینو تاکید میکنم، با ملاحظات فراوان، چه بسا خطا رو ما بتونیم به قسمت های دیگر هم سرایت بدیم، نه با همون معنای از خطا که در جای دیگر فکر میکنیم، نه با ملاحظات فراوان در اطرافش. اعداد، نه اعداد خارجیش به صورت گرفته در خودش داره، نه ممکنه مثلا نیاز به برخی از عوامل محرک باشه، توجه کردید، ممکنه به برخی از عوامل محرک نیاز داشته باشه، مثلا یک کلمه‌ای که یکی زی گفته که اصلا ربطی به این بحث نداشته موجب تحریک باطنش بشه برای شکل دادن به این امر، مثلا تداعی معانی ها، انواع اعدادهایی که ممکنه صورت بگیره، ممکن از الان بالا باشه، توجه. بله بله قطع. نه نه ما میخوام بگیم آیا فرض داره که بدون اعدادهای خارجی چون این کار رو انجام بده؟ من دارم اینجا رو دارم بحث میکنم، اون دیگه شافه خیلی واضحه، شما انواع کارها میتونید انجام بدید که او رو به خلاقیت وادار کنید. یه بخشش از خلاقیت اینه که تصاویر سرمایه های فراوان داشته باشه، مثلا شما تا پیش از این که مثلا فرض میکنم تا پیش از این که این تصاویر رو دیده باشید این خلاقیت ها رو ندارید، میتونستید داشته باشید و این تیک پارش بود، ولی مثلا مشاهده مثلا بچه رو میبرید اردو، میبرید مثلا فرض کنید که یک پارک علمی فناوری اینا رو مشاهده بکنه، خیلی قدرت خلاقیتش بالا بردید، ببرید یه جاهایی رو شما نشونش بدید، کارخونه ها رو نشون بدید، یا جاهای مختلف رو شما نشون بدید، خب این ظرفیت او رو دارید بالا میبرید برای ایجاد خلاقیت. این خودش مرحله اوله. مرحله دوم داره، اگه کسی هم خیلی سرمایه داره ولی اینجور چی باید بگیم، نه میخوام خیلی مثلا همینجوری لخت و همینجوری بیخاصیت افتاده، توجه کردید ما تو زبان خودمون یک لفظ قشنگی برای این داریم، همین قشنگ افتاده اینجا، توجه، هیچ تکونم نمیخوره. شما ممکنه با برخی از محرک ها بخواید او رو به حرکتش در بیارید، این همه چی رو داره، ولی باید عواملی باشه که این تحریک کنه بیفته تو فضای خلاقیت. خب اینم البته چی وجود داره، می‌خواستم فرضی رو تصور بکنم که اصلا اینا نباشه، میتونه چون این نفسی که این همه سرمایه جمع کرده با وجود اینکه علمی است و ارادی است و اراده بکنه شروع بکنه به فعالیت‌های خلاقانه؟ آیا هم می‌خوام اینو بگم، یعنی این یکم نیاز به فکر و تأمل داره که این امکان پذیر هستش یا نیستش، یکم شبیه بحث جلسه قبلمون میشه، یکم شبیه بحثمون میشه. حالا این تا اینجا و ما تذکر چهارم رو دوست دقیقه وقت دارم، این تذکر چهارم بگیم که کل مرحله 3 تمام بشه. تذکر چهارم، حالا باز دوستان فکر کنن، این از همون جمله چیزه هستش که میخوام تحریک بکنم خلاقیت دوستان رو، خیلی بس همجوری بوده، بله تذکر چهارم چیه؟ تذکر چهارم اینه که آیا مثلا ما وقتی مرحله ادراک مظهری یا مظهری پیدا کردیم، مفاهیمی رو مثلا به دست آوردیم یا مثلا ادراک حضوری رو پیدا کردیم و به یک اثری رو در خودمون ایجاد کردیم و این اثر هم مثلا از سنخ مفهوم و اینا هستش، در هر صورت به نحو کیف نفسانیه، آیا اینها وقتی در چندین مرحله به عمق نفس میره، به اون امر واحد کشیده میشه، مثل یک متکثری است که همینجور جمع میشه میره تو اون امر واحد، وقتی البته این توحد تو برخی از مراتب جلوتر انجام میگیره، ولی اون مقام اندماج وحدت صرفه، توجه کردید؟ مقام اندماج وحدت صرفه. ما تا توحدی بین این یافته ها پیدا نکنیم نمیتونیم، مثلا ما چشم ما میبینه، گوش ما میشنوه، یه آدم مثلا داره حرف میزنه، صدا رو گوش میشنوه، تصویر اون رو چی؟ چشم میبینه. حالا ممکنه که اعضا و جوارح دیگر بدن انسان هم چی؟ دریافتایی داشته باشه. چطور اینا رو میگه یک آدمه؟ توجه کردید این رو این کجا اینا رو جمع میکنه؟ اینا میگفتن حس مشترک. حس مشترک تمام این حواس پنجگانه که میریزه، خب اینا چیزای ادراکای مختلفه. من از کجا میگم این صدای این آغاز، این تصویر این آغاز، همه رو جفت میکنم و در نهایت میگم یک انسان؟ این حس مشترک اینو انجام میده. خیلی به نظرم مکانیزم پیچیده ایستا، خیلی پیچیده است. شما میگیم حس م... یه چیزی میگیم مثلا حس مشترک، ولی چطور این صدا رو به اون میدوزیم، اونا رو کنار میزنیم، این چجوری اتفاق میافته؟ اگر ادراک مظهری رو قوی کنیم خیلی جدی، یعنی خود نفس در اون سر صحنه حاضره، توجه کردید؟ خود نفس در سر صحنه حاضره، از راه‌های مختلف داره چیزهای مختلف این شی رو میگیره و بعد میبره تو حس مشترکش، اونجا توحدش رو میسازه. درسته که تو قسمت راه‌ها مختلف میشه، یعنی ابزارهایی به دست آوردن، ولی در خود نقطه اصلی ادراک، ادراک مظهری، شی واحد رو داره چیزهای مختلف ازش در میاره و بعد تو حس مشترک هم چی میشه؟ یگانه میشه. اینجا هم واقعا یک وحدتی حاصله، ولی وحدتی که با تفصیل همراهه. یعنی مثلا چشم از گوش جداه، صدا از رنگ ها چیه؟ جداه. و ما یک انسان رو که همه تو این حس مشترک اینجوریه. هر چی باطنی تر میره این میشه ابهام. ابهام که ابهام اندماجی، یعنی تا میره به سوق نفس دیگه نه رنگی میمونه، نه مثلا فرض کنید که اندازه‌ای میمونه، نه صدایی میمونه. یعنی این تفصیل های این گونه همه مزمحل میشه. اون احدیت عمق نفس اونچنان شدید، خیلی شدیده تا فرضون بالا. حالا سوال ما اینه، وقتی ما هم گذشته، سوال ما اینه که ما وقتی چیزایی رو درک کردیم یا به نحو مفهومی همین حضوری هرچی درک کردیم، وقتی در سوق نفس میره، مثلا در ارتباط با مفاهیم، وضعیت مفهومی انطباق پذیرش باقی میمونه، فقط اندماجی میشه، یا اینکه نه بدین سبک نیستش، تبدیل میشه به یک چیزای دیگر وجودی که اونا وقتی تنزل بکنه میشه مفهوم، وقتی ترفع پیدا بکنه میشه مثلا اون حقایق وجودی. هر تصمیمی اینجا بگیریم خیلی موثره، توجه کردید؟ هر تصمیمی اینجا ما بگیریم خیلی موثره. حالا دوستان توجه دارن که ما تو این بحثا از سرمایه های فراوانی که از جاهای مختلف به دست میاد داریم استفاده میکنیم. مثلا شما شست و رفته مباحث نفس رو شما نمیتونید حتی تو کلمات صدر این بحثا بدین سبب که مثلا بحث های خداشناسی و هستی شناسی و این و اون و همه جا بخواد اینجا بید. بحث اندماج خیلی به ما قدرت میده، این تکسرها به توحد بیانجامه اینا خیلی به ما قدرت میده. حالا در صورت ما انشالله به این بحث بپردازیم، روش فکر کنیم، آیا اینها به همین شکل میره اندماجی میشه در سوق نفس یا نه تبدیل میشه به یک مراحل دیگر. من وقتم آره باز دوباره تبدیل میشه میاد پایین. و السلام علیکم و رحمت الله.
تمام بشه بریسیم به عبارت ها. خیلی هم تمام نمیشه. چند تا مطلب با این فرماشات یه جلسه گذاشته در مورد بحث فطرت داشتید، ما یه چند تا سوال
فنی دارید
فهمی دارم. یکی این بحث عهد ازلی که این ها روش تحکیل شده چیه؟ که مثلا عهد من این آدم مثلا گرم خبر داره، مثلا این یه مثلا که این عهد واقعا یعنی ما چجوری اینو میتونیم توجه کنیم؟ شما فرمایید فطرت یعنی که بالقوه این جسمی که حادث شده دیگه به گونه ای که بعدا میتونه به تدریج عالی ترین معانی رو درک کنه، عالی ترین گرایشات رو هم پیدا کنه، یعنی در ابتدا هیچی نداره.
این به لحاظ نشئی عنصریشه، ولی کل این مجموعه آیا تو علل موجود هست یا نیست؟ صدر میگه وجود نفوس قبل از ابدان وجود دارد، ولی نه به عنوان نفوس، به عنوان حقایق اندماجی در مراحل علل و تمام اون گرایش ها و هر چی شما میخواید بگید تو اون مراحل اتفاق میفته، بازوگری تو اون مراحل بالا اتفاق. اتفاقا حالا مثل یه تفسیر وجود شناختی از این بحث ها بکنیم، مثلا نمیشه چیزی گفت، مثلا این میثاق در واقع به حضور و آگاهی هایی که ریشه های مراحل پایین در اونجا، چون مثلا تو همونجا حاضره، تو اون ذیل وحدت حاکمه، تو اونجا همونجا الغاء توحید، الغاء خیلی از چیزا همونجا ها صورت میگیره.
باز مشکل داریم، چون خودش رو درک میکردیم که همین منحاز نبوده که،
نه خودش رو درک نمیکنه،
میخواد مثلا خدا هم رو درک کنه.
بله اینا همش به نحو در واقع وجودی یا علمی، مثلا تو تعیین ثانی همین بحثی که ارواح جنود مجنده نمیدونم شما تعارف هم منها ای تلفه و ما تناکره اختلافه، یه چون چیزی که دیگه من همیشه دارم اینه چطور این حرفی میشه، بعد دیدم ابن عربی میگه نه اینا همه علمیه، این واقعا تمام علمیه، تو تعیین ثانی همش علمیه، یعنی به لحاظ فرایندهای علمی که صورت میگیره علم به تعارف ها، علم به تناقر ها، علم به لوازم تعارف ها و تناقر ها، این حاصل میشه برای خدا، خداست عالمش، خداست در واقع خود، این اون که میگیم این عین ثابت اون عین ثابت میشناسه، یعنی به لحاظ استعداد خداوند عالم به این روند ها هست.
یه سوال دیگه این که وجود موارد معصومی
نه، من الان ظاهرن اینجوری که همیشه خاطرم باز یه مقاله دیدم یکی این تردید افتادم، باز فکر میکنم همون به اعتماد بکنم به برداشت خودم از سابقه ذهنم، چون خیلی سال مراجعه نکردم. میره ایشون بین نفوس کمل و نفوس جزئی فرق میذاره، من برداشتم این شده بود که تمام نفوس جزئی چون حیثیات عللند اینا به خودشون عالم نیستن، اینا در واقع نفس ما و نفس ما برای اینا نداریم، ولی کمل خود علته، خود عقل اوله، توجه کردید؟ مثل کمال مثل حیات رسول الله خود عقل اول
سوال به حدوث ندارن از اول
راجع به ایشون، اینا ایشون یه تعبیری داره، من الان گفتم سیکاریه یادم نیست، توجه کردی؟ ایشون بعد از اینکه این تفصیل رو داده یه توضیح میده راجع به نفس کلیهشون و نفس جزئیهشون، راجع به این جسم همه طول حدوث بودن راجع به نفس جزئیهشون به کار میبره. این خیلی البته من باید ببینی عرض کردم همون جلد 8 رو که مثلا موقع میخوندم این فاز دیگه مجدد من مراجعه نکردم،
واقعا ولی فرق میکنن مثلا با همین از جهت همون جزئیاشون هم خیلی متفاوت با دیگر انسان،
خب بخاطر همون کلیهشون فرق میکنن دیگه،
یعنی مثلا همین ادراکاتی که دارن تو همون لحظه تولد مثلا خیلی متفاوت با مشابه های مثلا انسان های دیگه،
این رو شاید نشی گفت
مثلا برای مرحله قوس سلوم بزنن نمیدونم چی کار میکنن،
ها اینو میگن
از جهت این کسان کارهایی که دارن
نمیدونم با چرا میده از کنم ریز کاری یادم نیست.
مثلا تو حرکت جوهری علاوه بر این مظهریات بعد هم تذکر چهارو ما قول رو کنید تبدیل میشن
در تذکر چهار، تبدیل میشن به مفرمایی،
چون این حرکت جوهری ادامه داره دیگه، برای این مظهریات هم تحولاتی شکل میگیره،
یعنی از تفصیل به طرف اندماج رفتن هویت مفهومیشو زائل میکنه، اشکال داره بگیم به نحو هویت مفهومی میشه اندماج ده، اگه این حرف بزنیم خیلی خوب میشه، یعنی در واقع وجودها ظرفیت های مفهومی دارن خودشون،
علم حضوری علم حضوری
یه کاری کار مثلا به این راست راست را اگر بشه من این بشه این کار کردیم بگیم تبدیلی نیست، تنزل به معنای تبدیل شدن نیست، به معنی امتیاز یافتنه،
چون اگر تو
اینه که در اونجا مطمئنه امتیاز
تو همطوره که
خود علمو که تنزل میکنن مراتبش رو که میگیم ظاهرا تبدیله، نه اینکه مثلا یه چیزی
آیا تبدیله یا از اندماج به در آمدنه؟ اگه بگیم از اندماج به در آمدنه یعنی با وضعیتی که خودش داشت اول اینطور داشت، نه یعنی به این سبیه اینجوری باشه، قطعا یک تحولات اتفاق میفته که اونجا میشه مندمج، اینجا میشه تفصیل، ولی این به نحو تبدیل شدن به چیزهای دیگر از سر را اینو میگه، یه تبدیله، دوست داره اینو بگه، گرچه خیلی از حرفاش اونجوری میرسونه ها، چیز دیگه میرسونه، صاحب دوست داره بگه اونجا نیست، اینا تبدیل میشه به خاطر تنزل این حاصل میشه.
تو معید شما این که اگر ما تو حرکت جوهری این حیث مفهومی هم باید تو حرکت جوهری در مرحله بعد یک نوع لحاظ بشه دیگه، یعنی نمیتونیم حیث مفهومی رو به کل کلان بذاریم، اگر حرکت جوهری موقف رو داره و یک تکاملی هم داره.
نه اون چیزی که تبدیل میگه، میگه وقتی که میره بالا میدونی یعنی چی؟
اون حیث مفهومی چی میشه میره بالا؟
نه اون اون حیث مفهومی به خاطر تنزلش بود، یعنی خاصیت نقصش بود، خاصیت کمالی نیست که بره بالا. الان مثلا بعضی که علم حصولی برای الان که مثلا علم حصولی رو بعضی برای خدا میخوان درست کنن، میخوان بگن این کماله، وقتی گفتی کماله میره بالا،
نه همین حیث مفهومی بودن چه خاصیتی که چه معنی داره که کمالی نباشه، نقصی
به قدر ضعف، اصلا صدر گفته به قدر ضعف مفهومی از شکل میگیره، وقتی قوی بشه قوی میشه، میشه خود شخص وجود، به قدر ضعف وجودی است که مثلا چی میشه حالت مفهومی پیدا میشه. میخوام ببینم اینجوری میشه اینجوری تصویر کرد که مثلا اگه بگیم به قدر ضعف وجودی میشه مفهوم، خب پس قوت وجودی دیگه مفهوم نیست، ولی نه خود مفهومیت رو یک کمال بگیریم، بحث رو بریم تو ظهور و اندماج ببریم، ظهور اندماج بریم، چه بسا بشود راه داد که همین فضای مفهومی تا آخر مفهومیه، ولی فقط رفع مندنج شده، یعنی شما اگر بتونید تو اون صحنه اندماجتون هم حاضر بشید، مملو از مفاهیم اینجا، چقدر مفهوم اینجا هست. حالا نمی‌رسم که جناب استاد یزدان برای این بحث فهم وجودی بگیم، ولی میشه اون رو با این توضیح داد،
باشی با همین
با این بحثی که الان عرض کردم که خود وجود به ما با وجود
همه چیز در خود
مفاهیم رو در دل خودش داره، فهم وجود میشه
ولی ایشون
بیان ایشون رو فهم وجودی که ایشون میگن
ایشون اینجوری تلی من برداشت
نه اینجوری توضیح ندادن، نه من میگم من یک کلمه از ایشون شنیدم، گفتم این چیزی توضیح میدید، فهمیدن که من با فهم وجود شد در درس شما یه توضیح داده باشم، من نرفتم این وای که این که مثلا برخی از مثلا لوازم چیزها با اینکه نیست و خدا میفهمه، مثلا خداوند متعال خیلی چیزا رو میفهمه، ولی این به معنی حصولی نیست، همون حضوریه، و ایشون فهمیدن یه بحثی من دارم راجع به عنوان فهم وجودی،